بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که تخصیص عام به مخصص منفصل جمع عرفی است یا جمع عرفی نیست، که عرض کردیم در بسیاری از موارد جمع عرفی هست و در جایی که عام متضمن حکم الزامی باشه و خاص متضمن حکم الزامی دیگر باشه، مثل یجب و اکرام و کل عالم، یحرم و اکرام العالم الفاسق، و تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاد از تخصیص عام، اینجا جمع عرفی نیست، ولیکن از سیره متشرعه و دیدن ائمه علیهم السلام فهمیدیم که اینجا هم باید حمل عام برخاص بکنیم، و نام این رو ما جمع تعبدی شرعی گذاشتیم. در بحوث مرحوم آقای صدر تقریبی دارند برای جمع عرفی بین عام و خاص، تقریب ایشون رو هم عرض کنم، بعد راجع به اون دو حدیث که دیروز مطرح کردیم صحبت کنیم. در بحوث فرمودن یک وقت متکلم قرینه اقامه میکنه که من خطابات منفصله ام به منزله خطاب واحد هست و مراد مرا باید از مجموع این خطاب ها کشف کنید. اگر مولا و متکلم اینطور باشه اصلا ظهور تصدیقی منعقد نمیشه در کلامش، در اراده جدیه طبق عموم، مگر این که ما تمام خطابهای این مولا را دسترسی بهش پیدا کنیم و مجموع خطابهای مولا را بررسی کنیم. اگر احتمال بدیم بعضی از این خطابها گم شده یا هنوز زمان خود ائمه بوده و ممکنه امامهای بعدی مخصصهای منفصل دیگری ذکر بکنند، اصلا ظهور تصدیقی عام منعقد نمیشه، که این فرض خارج از بحث ماست و روش ائمه هم ظهور در این مطلب نداره که اعلام کنن مجموع خطابات ما به منزله خطاب واحد متصل است. راه دوم اینه که متکلم بگه که من در حجیت مخصص منفصل را به منزله مخصص متصل قرار میدم، نه در ظهور. یعنی مخصص منفصل لطمه ای به ظهور خطاب عام نمیزنه و ظاهره حال من متکلم اینه که تمام مرادم را با خطاب عام بیان میکنم، نه با مجموع خطابات. ولیکن من حکم میکنم که اگر مخصص منفصلی به شما واصل شد، مقدم کنید آن را بر آن. حجیت او مقدم است بر حجیت عموم آن. طبعا هر متکلمی نمیتونه این حرف رو بزنه، متکلمی میتواند این گونه سخن بگوید که جنبه شارعیت داشته باشه، قولش واجب و اطاعه باشه، مثل ائمه اطهار. اگر ثابت بشه که ائمه اطهار فرمودن که مخصص های منفصل که از ما به شما میرسد، حجیت عموم عام را از بین میبرد، از این جهت مثل مخصص متصل است، ولو از جهت اینکه ظهور عام را از بین ببرد مثل مخصص متصل نیست. این دیگر ربطی به بناء عقلا نداره، که این همون شبیه جمع تعبدی شرعی میشه که ما عرض میکردیم. این هم راه دوم. راه سوم اینه که مولا و متکلم یا مشرع نباشه، یا اگرم مشرع هست تشریع نکنه این مطلب را که مخصص منفصل را من به منزله مخصص متصل قرار دادم در حدم حجیت عموم آن، یا مشرع نباشه متکلم و مولا، یا اگر هم مشرع هست همچو ظهوری نداشته باشد که تشریع بکنه برای ما حجیت مخصص منفصل را در سلب حجیت از عموم عام. مخصص منفصل حجت باشد بر این که مراد جدی از عام مطابق با عموم آن نیست. این راه سوم میگه که اگر ما علم اجمالی داشتیم به این که بعض این مخصصات از مولا صادر شده و مطابق با اراده جدیه مولاست، مثلا 100 عموم داریم، و این 100 عموم فرض کنید هر کدامش یک مخصص منفصلی دارد که میشه 100 مخصص منفصل. ما علم اجمالی پیدا کنیم که این 100 مخصص منفصل همش خلاف واقع نیست، بعضی از آنها مطابق با واقع هست. خب این علم اجمالی یعنی علم اجمالی به عدم اراده جدیه طبق بعض اون عمومات. 100 عموم است علم اجمالی که داریم، بعض مخصصات منفصل مطابق با واقع است، یعنی علم اجمالی به این که بخشی از این عمومات مطابق با واقع نیست. اصالت العموم در این 100 عام تعارض و تساقط می کند. چون ما علم اجمالی داریم و کذب عموم در بعضی از این صد عام، و این علم اجمالی منشأ سقوط اصالت العموم در این صد عام می شود. ولی علم اجمالی به این که بعض این مخصص های منفصل کاذبت نداریم، شاید تمام این مخصص های منفصل صادق باشد. علم اجمالی داریم به این که بعض این مخصص های منفصل صادق است و شاید تمام اینها صادق باشد. نتیجه این میشه پس ما علم اجمالی داریم به این که این صد عام بعضشون مطابق با واقع نیست و کاذب است، اصالت العموم در اینها تساقط میکنه و ما طبق دلیل حجیت این مخصص های منفصل که خبر ثقه است به این مخصص های منفصل اخذ میکنیم. این هم راه سوم که در بحوث مطرح کردند. راه چهارم فرمودن ما راه چهارممون عقلایی است. اگر نتوانستیم با اون سه راه اول مشکل رو حل بکنیم، میاییم متوسل میشیم به این راه چهارم. راه چهارم اینه، میگیم عقلا اگر ببینن روش یک مولایی با روش خودشون فرق میکنه، روشش اعتماد بر مخصص منفصل است، عقلا میگن ما دو منهج عقلایی داریم. یک این که با خطاب متصل تمام مراد خودمان را بیان کنیم. در این منهج عقلایی مولای شما با ما اختلاف پیدا کرده، اما یک منهج عقلایی دومی هم داریم و اون این است که ما خاص را قرینه نوعی می‌دانیم بر تصرف در عموم عام. در جایی که عام صادر می‌شود و خاص متصل به عام هست، یا اگر هم منفصل است تأخیر بیان از وقت حاجت نشده که خلاف منهج عقلایی باشه. خب ما خاص را قرینه نوعی میگیریم در منهج عقلایی خودمان بر تصرف در عام. دون العکس، ما وقتی میگوییم لا یجب اکرام العالم، بعد میگوییم اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل را که خاص هست قرینه میدانیم، قرینه نوعی میدانیم طبق منهج عقلایی خودمان، بر این که مراد از لا یجب و اکرام العالم عالم عادل نیست. نه این که لایجب و اکرام العالم رو قرینه نوعیه بدانیم بر این که مراد از اکرم العالم العادل استحباب اکرام عالم عادل است. بعد در بحوث گفتن خب اغلا میگن ما دو منهج داشتیم، یک در تفهیم مرادمان اعتماد نکنیم به مخصص منفصل بعد از وقت حاجت عمل به آن، دو اگر خاصی میگوییم خاص قرینه نوعیه باشد بر تبیین مراد از عام، نه اینکه عام قرینه نوعیه باشد بر تبیین مراد از خاص. ظهور حال مولای شما نسبت به اون منهج اول اغلایی مختل شد. شما دیدید مولایتان با این منهج اغلایی ما همراهی نکرد، اعتماد کرد بر مخصص منفصل، اما منهج اغلایی دوم چه ظهور حالی دارد مولا که از آن رفعیت کند؟ هنوز هم باید طبق ظهور حال اغلایی بگویید که مولا خاص را مفسر نوعی عام حساب می کند. ولذا در بحوث گفتن اصلا راجع به این مولایی که روشش اعتماد بر مخصص منفصله، اغلا ارتکازشون بر این است که میگن بسیار خوب یک مقدار مولای شما با ما فرق دارد، نه 100%، یعنی از هر دو منهج اغلایی دلیل نداریم مولای شما خارج شده باشد، ولی در حدی نیست اعتماد بر مخصص منفصل که ظهور پیدا کند در این که مولای شما میخواهد بگوید که من تمام مراد خودم را با مجموع خطاب ها بیان میکنم که اون راه اول بود، که اصلا طبق راه اول ظهور تصدیقی در عام شکل نمی گرفت در تبیین تمام مراد مولا. نه خیر، در اون حد که ما نرسیدیم به این که مولا اونقدر روشش با روش عرف مختلف بود که دیگر راه اول رو برگزید و ظهور پیدا کرد کلام مولا در این که او مرادش را با مجموع خطابات بیان می کند. این طور که نشد. در این که اعتماد می کند بر مخصص منفصل، بیشتر از منهج اغلایی بود، اما در حدی هم نبود که دیگر بالکل ظهور کلام مولا در این بشود که من مخصص متصر را مثل مخصص منفصل را مثل مخصص متصل می دانم و در تبیین مرادم اعتماد بر تنها مخصص متصل نمی کنم، مراد مرا از مجموع خطاباتم بفهمید که راه اول بود. نه، در این حد که ما احراز نکردیم روش شارع مقدس با روش عرف اختلاف پیدا کرده است. ولذا ارتکاز اغلا میگه که ظهور خطاب عام مولا در عموم منعقد شده، این که بخواهد عموم را موجب تصرف در ظهور خاص قرار بدهد، این معناش این است که با منهج دوم اغلا هم شارع شما مخالفت کرده باشه و این خلاف ظاهر، این محصل فرمایش بغوث هست. خب راجع به راه اول که خود ایشونم گفت اگر راه اول رو شارع انتخاب کنه، که معناش اینه که به مردم بفهماند ایها الناس من با تمام خطاباتم میخواهم مراد خودم را بیان کنم، میشه مثل یک استاد که مشخصه که به شاگردانش اعلام میکنه من با مجموع جلسات درس میخوام مرادم رو بیان کنم، یک وقت به کلام امروز من که به شکل عام میگم اعتماد نکنی. خب این که اصلا بازگشتش به این میشه که ما به عمومات نتونیم عمل کنیم، ظهور تصدیقی در عموم درش منعقد نشه مگر بعد از احاطه به جمیع مخصصهای منفصل، که ما احاطه به اونها نداریم. این همه کتاب تلف شده، ما که احاطه نداریم به همه خطابات شارع و دلیلی هم نداریم که شارع این مقدار خارج شده باشه از طور منهج عقلایی. اما راه دوم وجوب عمل به عموم، این قبل از وصول مخصص منفصل ولو کاشفیت عرفیه پیدا نکنه خطاب مولا در عموم، این شبیه همون راه دومه، شبیه راه دومه که میشه یک حکم تعبدی. مثل همون راه دوم که جمع تعبدی است، منتها خب اثبات میخواد. ما البته دور از ذهن نمیدونیم که راه دوم درست باشه، که شارع فرموده به اون عمومات عمل کنید ولو میبینید منهج ما با منهج عرف فرق میکنه، ولی بعد از مخصص منفصل طبق همون منهج عقلایی عمل کنید، تخصیص بزنید عام را. ما این رو از سیره متشرعه کشف میکنیم و از نحوه تعامل ائمه با اصحاب که میفرمود این روایات رو منتشر کنید، به دیگران رجوع نکنید، بیایی سراغ ما، یعنی به همین ها عمل کنید. ولی خب دلیل خاص میخواد این راه دوم، هرچند ما بعید نمیدونیم. حالا راه سوم به نظر ما درست نیست. راه سوم چی بود؟ گفت علم اجمالی اگر پیدا کنیم به صدق بعض مخصصهای منفصل، این یعنی علم اجمالی به کذب عموم در بعض این عامهای در شهر. خب میگیم جناب آقای صدر، خب علم اجمالی به کذب مثلا 50 عام از این 100 عام پیدا بکنیم، اما اصالت العموم در 50 عام دیگر نابعینه نماین جاریست، چرا ساقط بشود این عموم ها از حجیت بالمره؟ مثل این میمونه، مولا گفت اکرم کل عالم، تصدق علی کل فقیر. ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو خطاب تخصیص خورده به فاسق، شاید هر دو تخصیص خورده، هم عالم فاسق خارج شده از اکرم کل عالم، فقیر فاسق هم از تصدق علی کل فقیر استثناء خورده. ولی علم اجمالی به تخصیص یکی از این دو عام داریم، احتمال تخصیص هر دو رو هم میدیم. آقا خود شما نظرتون اینه و درستم است که ما اصالت العموم در اون مازاد بر معلوم بالاجمال جاری میکنیم، میگیم یک عام یقینا تخصیص خورده است ولی ان شاء الله عام دیگر تخصیص نخورده است. نتیجه چیه؟ نتیجهش حجت اجمالیه است، بر این که یا عالم فاسق واجب الاکرامه یا فقیر و فاسق واجب الصدقه است. علم اجمالی دارم یکی از این دو عموم تخصیص خورده، بسیار خوب، اما اصالت العموم در اون فرد آخر غیر معلوم بالاجمال میگه مبادا بگی هر دو تخصیص خورده، نه انشاءالله عام دوم تخصیص نخورده. سیره عقلایی بر این هست. شما علم اجمالی دارید مثلا از این دو عموم یکیش تخصیص خورده، احتمال دارید هر دو تخصیص خورده، احتمال دیگه. بله نه آقا، اصلا فرض کنید دو تا حدیث داریم، لا تکرم العالم الفاسق، لا تصدق لا تتصدق علی الفقیر الفاسق. علم اجمالی داری یکی از این دو مخصص صادر شده و احتمال میده هر دو صادر شده. اصالت العموم میگه بگو یکی تخصیص خورده، این مقدار رو میدونی، اما عام دیگر تخصیص نخورده. بله موارد فرق میکنه، علم حجت اجمالی بر تکلیف منجزه، گاهی حجت اجمالی بر تکلیف شکل نمیگیره، به قول شما یکی از این عامها حکم ترخیصیه، پس موارد فرق میکنه. اصالت العموم در ما نحن فی هم نسبت به مازاد بر مقدار معلوم و تخصیص جاری میشه. 50 تا از این 100 تا عام میدونید تخصیص خورده، اصالت العموم میگه 50 تای دیگر بگو تخصیص نخورده، اثرش در یک سری موارد احتیاطه، مثل اون مثال تصدق علی کل فقیر اکرم کل عالم. و این 50 تا عام که حجت لابعینه شدن، خب اینها طرف معارضه میشن با حجیت این 100 تا مخصص منفصل. شما میخوایید این 100 تا مخصص منفصل در مقابل حجت کنی، خب این تنافی داره با اصالت العموم در اون 50 تا عام که مازاد بر مقدار معلوم بالاجمال از تخصیص است. فرض اینه راه سوم بحوث از طریق علم اجمالی پیش اومده، خب این اشکال فنی رو داره که ما عرض میکنیم. میمونه اون راه چهارم. راه چهارم اشکالش اینه که آقا مولایی که در منهج عقلایی با عقلا اختلاف پیدا کنه، اعتماد کنه بر مخصص های منفصل. اقلا استثناءً به خاطر فراموشی و مانند آن این کارو میکنن، غیر از این که منهج شارع با منهج اقلا مختلف شده و اعتماد بر مخصص منفصل در شارع کم نیست. خب ما از بهو سوال میکنیم آیا همچو مخصص های منفصلی را هم قرینه نوعیه می دانند بر تصرف در عموم آن؟ اگر بگه لا بأس به ترک اکرام العالم، کنارش بگه و اکرم العالم العادل، بله کنارش بگه، اما اگر امروز بگه لا بأس به ترک اکرام العالم، مردم عالم عادل هم میبینن اکرام نمی کنند. تأخیر بیان از وقت حاجت، بعد از چند مدت بگه اکرم العالم العادل. در همچو موردی هم باز قرینیت نوعیه هست نسبت به این خاص که بگوید لا بأس به ترک اکرام العالم، مراد عالم فاسق است. هذا اول الكلام. آخه تکرار مدعا که دلیل نیست، ما تشکیک میکنیم، ما میگیم این که شما میگید قرینیت نوعیه خاص بر تصرف در عموم عام رو دلیل نداریم شارع کنار زده باشه، ما نقل کلام میکنیم به همین قرینیت نوعیه. آیا همچو خاص متأخری که از وقت حاجت عمل به عام تأخیر داره، بعد از این که مردم به خلاف واقع افتادن ترک کردن واجب را، اگر واجب باشد اکرام عالم عادل، حالا میاد میگه اکرم العالم العادل، همچون موردی هم اقلا ارتکازشون بر قرینیت نوعی خاصه؟ خب اینو اثبات کنید. ولذا این فرمایش آیسد اونی که ما میتونیم قبول کنیم در جایی که عرض کردم، در همین مثال لا بأس به ترک اکرام العالم، اگر مخصص متأخر بگه اکرم العالم العادل، واقعا ما جمع عرفی رو احراز نمی کنیم که بگن تخصیص می زنیم عام را. جمع تعبدی هم برای ما روشن نیست، از کجا اکرم العالم العادل حمله بر استحباب نشه. بله اگر خطاب خاص اینجوری باشه یجب و اکرام العالم العادل، راه توجیه ها ببنده دیگه، یجب که نمیشه هم کرد بر استحباب در عرف امروز. خب اینجا دیگه نمیتونیم اونو حمله بر استحباب کنیم. بله اینجا ما عرض کردم اون جمع شرعی ثابت به سیره متشرعه رو قبول داریم دیگه. علما این علما اینجور عمل کردن، اصحاب ائمه ظاهرش اینه اینجور عمل میکردن. حالا من مقصودم اینه که تو این گونه موارد ما جمع شرعی ناشی از سیره متشرعه و این که ظاهر تعامل ائمه با اصحاب که میفرمود مبادا برید سراغ دیگران، بیایی سراغ ما. خب سراغ اهل بیت هم که می رفتن روایات اینجور بود، نه اینکه خود ائمه فرمودن بیایی سراغ ما به این برهان داریم، برهان داریم بر اینکه ائمه مفتر از اطاعه، حدیث متواتر داریم که باید به اطرت تمسک کنیم. ما این تمسکتم به ما فلن تزلو ابدا. خب تمسک به اهل بیت عادتا به اینه که به همین روایات عمل کنیم و اگر بنا باشه که عمل عام برخاست نکنیم، عملا معناش توقف و تحیر هست در مقابل روایات و این خلاف سیره و خلاف روش ائمه است. اما اون دو روایتی که مطرح کردیم که شبهه این بود که ائمه در موارد جمع عرفی هم احکام تعارض را بار کردن، در مورد عام و خاص این روایت بود. توقیه هنگری فی مکاتبته الی صاحب الزمان علیه السلام یسألنی بعض الفقها. بعض فقها از من سوال میکنن. حالا در کتاب الغیبه اینه که احتجت ان تسألنی بعض الفقها، سند رو ما همین نزدیکی ها بحث کردیم، عرض کردم شیخ طوسی میگه اخبرنی جماعتون، که این جماعت یکی شیخ مفیده، ان شیخ ابوالحسن احمد ابن محمد ابن داوود القمی که نجاشی میگه که شیخ القمیین شیخ الطائفه و عالمهم، خیلی فرد جلیل القدری است. او میگه که من این نوشته ها رو به املاء حسین ابن روح و خط احمد ابن ابراهیم نوبختی دیدم. در ادامه میگه عجاب الحسین ابن روح به جوابن، و جواب رو نقل میکنه. این شخص جلیل القدر داره شهادت میده که این نوشته ها املاء حسین ابن روحه. خب ما چی رو تشکیک کنیم؟ بگیم حد زده؟ خب خبر ثقه است. ما ادعا الیک انی فانی اؤدی و ما قال لک انی فانه فانی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. ثقه بود، قولش حجت. مراجعه بفرمایید. یسألنی، حالا یسألنی بعض الفقها، یا احتجت، و خطاب به حسین ابن رو میکنه، میگه احتجت ان تسأل لی بعض الفقها، بعد جواب میاد. بعض الفقها هست، ظاهرش یعنی امام از سلام الله علیه، چون میگه جوابات الفقیه علیه السلام. المسلی اذا قام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه هل يجب عليه ان يكبر؟ فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزي ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد. فكتب عليه السلام في الجواب ان فيه حديثين، اما احدهما فانه اذا انتقل من حاله الى حاله اخرى فعليه التكبير، واما الاخر فانه روي اذا رفع راسه من السجده الثانيه وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الاول. و به ایهما اخذت من جهت تسلیم کان ثوابا. سؤال از وجوب تکبیر در نماز بعد از تشهد اول و قبل از قیام به رکعت ثالثه است. امام از سلام الله علیه فرمود دو حدیث در اینجا هست، یک حدیث میگه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التكبير، یک حدیث هم میگه ليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الاول. خب اون اولی عامه، این دومی خاص. اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التكبير عامه، لا تکبیر، لا لیس علیه تکبیر فی القیام بعد القعود و کذالک التشهد الاول خاصه. مقتضای صناعت اصولیه این بود که حضرت بفرمون که خب اون عام رو به این خاص تخصیص میزنیم، اما امام در جواب احکام تعارض رو بار کرد، فرمود به ایه ما اخذت من جهت تسلیم کان ثوابا. مرحوم آی خویی فرموده که این بیان حکم واقعیه، نه بیان حکم ظاهری. خب سوال میکنه از امام علیه السلام از یک حکم معین، خب خلاف ظاهر امام جواب اصولی بدن. خب و اگر جواب اصولی میدادن که این عام و خاص بود. امام علیه السلام فرمودن که خب تکبیر بعد از تشهد اول به عنوان ذکر مطلق مستحب. خب دوست داری بگو، دوست داری نگو، حکم واقعی رو بیان کردن. مرحوم آقای صدر هم تأیید کرده ایشون، ولی انصافا این با تعبیر من جهت تسلیم سازگار نیست. به ایه ما اخست من جهت تسلیم، خلاف ظاهر هم نیست که امام حکم اصولی بیان کنن، برای اینکه در عصر غیبت فقها آشنا بشن با احکام تعارض. پس این فرمایش تمام نیست. ما میگیم از کجا معلوم اون عموم قابل تخصیص بوده؟ ورد فیه حدیثن، شاید اون حدیث عام در سؤال سائل اخذ شده بوده تشهد اول. الان بیان بگن سألت الامام عن التکبیر بعد از تشهد الاول، امام در جواب بفرماد اذا انتقلت من حالت الى حالت اخرى فعليك التکبیر، خب این عامی است که قابل تخصیص نیست تو مورد سوال تشهد اول. از کجا؟ امام که توضیح نداد، فرمود فیه، در این تشهد اول دو حدیث داریم. حدیث اول اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التكبير، خب شاید اون حدیث اول قابل تخصیص نبوده، مورد سؤال همون تکبیر بعد از تشهد اول بوده، ولذا جواب صحیح همینه که عرض کردیم که از کجا معلوم که این عام قابل تخصیص بوده. هر عامی که قابل تخصیص نیست. این راجع به این روایت، انشاءالله روایت دوم رو روز شنبه عرض میکنم.